هفته شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. با سلام و درود به شما دوستان گرامی رادیو فردا در این شامگاه شنبه 4 اردیبهشت برابر با 23 آوریل. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی امروز میزبان شما هستیم. پیش از هر چیز از مجموعه آخرین خبرها مطلع میشیم امروز به همت همکارم کیوان حسینی. با سلام کیوان.
سلام بر شما حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران آب سنگین را با در نظر گرفتن مسائل استراتژیک و تجاری میفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به قرارداد فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا گفت با توجه به مازاد تولید آب سنگین سالانه تهران آن را به بازارهایی که قابل اعتماد باشند خواهد فروخت. آقای کمالوندی گفت ایران در حال حاضر با بعضی از کشورها مذاکره کرده، اما به گفته او با توجه به حساسیت و استراتژیک بودن آب سنگین نمی شود آن را به هر کشوری فروخت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای روز جمعه خبر فروش 32 تن آب سنگین ایران به آمریکا را تایید کرده و گفته بود مذاکرات مربوط به این قرارداد 3 ماه زمان برده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در مرحله اول اجرای برجام، ذخایر آب سنگین ایران نباید بیش از 130 تن باشد. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد با توافق ایران و گروه 5+1 گروه کاری ویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. شاهین دختر ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرد و گفت وزارت کشور روز یکشنبه گزارشی درباره این طرح به هیئت دولت ارائه خواهد کرد. خانم ملاوردی در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که به نظر می‌رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در حاله ای از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته است. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران 30 فروردین خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده پلاک خودروهایی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامکی گزارش خواهند داد. خبر دیگر این که مقام‌های محلی در ولایت فراه افغانستان می‌گویند بیش از 100 دختر در مدرسه‌ای در مرکز این ولایت مسموم شدند. علت مسمومیت این دانش آموزان هنوز مشخص نیست. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، محمد سرور سرپرست ریاست معارف و ولایت ریاست معارف ولایت فراه می‌گوید تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که ممکن است این دختران به وسیله گاز مسموم شده باشند.
یک نوع گاز سمی بودن که شاگردان مسموم شدن. یک تعداد زیاد از اینا فعلا صحتیاب شده که واپس به خانه از اون انتقال شده. تحقیقات ابتدایی جریان دارد تا فعلا عامل معلوم نیستن که سبب کار شده.
این نخستین بار است که دانش آموزان مدرسه‌ای در ولایت فراه مسموم می شوند. سال گذشته 100 نفر از دختران در مدارس مختلف در هرات و بعضی ولایت‌های دیگر افغانستان مسموم شده بودند. و آخرین خبری که سفیر ایران در افغانستان میگوید پرونده قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان که به دست یک نوجوان ایرانی به قتل رسید خارج از نوبت بررسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان گفت که چون قاتل زیر 18 سال سن دارد تحویل مرکز تربیت و اصلاح شده، اما این به معنی تبرئه او از مجازات نیست. انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان به دولت ایران هشدار داده اگر عامل قتل ستایش قریشی به زودی اعدام نشود با حرکت‌های مدنیشان سفارت ایران در کابل را تعطیل خواهند کرد. پیشتر استانداری تهران از خانواده ستایش قریشی عذرخواهی کرده بود. ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان که در خیرآباد ورامین زندگی می‌کرد 21 فروردین ماه به دست یک نوجوان ایرانی ربوده و کشته شد.
خیلی ممنونم کیوان. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. بحث بر سر موانع در مسیر اجرای برجام ادامه دارد. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات خود در راه حل مشکلات موجود کوشش می‌کنند. در همین حال ایران 32 تن آب سنگین تولیدی کارخانه عراق را به آمریکا می‌فروشد.
بعد از اینکه راکتور اتمی عراق از کار افتاد، ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده.
سخنان حسن روحانی در جریان سمینار محیط زیست در تهران چه تأثیری در موقعیت ایران در شرایط اعتماد بین المللی خواهد داشت و چگونه حس ایران هراسی را برطرف خواهد کرد؟
هم آقای خاتمی هم آقای روحانی سعی کردند الگوی حفاظت از محیط زیست در ایران رو نوعی الگوی مذهبی و دینی بکنند. یعنی امروز هم می‌بینیم آقای روحانی در سخنرانیش بارها صحبت از دین ایمان می‌کنه و رابطه ایمان با محیط زیست.
پس از واکنش‌های انتقادآمیز عمومی به طرح پلیس نامحسوس، صداهایی نیز در میان مسئولان و مقامات حکومتی شنیده می‌شود. دین پژوهان در این باره چه می‌گویند؟
مطمئناً این طرح شکست خواهد خورد، اما متأسفانه میشه گفت که راه رو برای سوء استفاده بازتر خواهد کرد.
گذشته از خبرهای جهان ورزش، تحلیل‌ها و گزارش‌های دیگر و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی، امروز با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها هم وعده دارید. برنامه‌ای از امیر مصدق کاتوزیان. در ادامه حملات گروه‌های تندرو به دولت حسن روحانی و به گفته آنها بی نتیجه بودن برجام، اکنون مخالفان برجام تایید رأی دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را بهانه‌ای تازه برای حمله به توافق هسته‌ای و برجام می‌دانند. جواد کوروشی.
در پی بحث بر سر موانعی که بر سر راه اجرای برجام پیش آمده است، جمعه شب محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش جان کری در نیویورک با هم دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف در این دیدار از جمله گفت: ما اختلافات جدی داریم، اما مصممیم که موضوع هسته‌ای را حل کنیم.
اختلافات ما با آمریکا ادامه خواهد داشت و ما در زمینه‌های بسیار جدی نظرمون متفاوته، اما ما با کشورهای 5 به علاوه 1 با هم تصمیم گرفتیم این موضوع رو حل کنیم. ما می‌خوایم نشون بدیم که کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران این توانایی رو دارن که درباره یک چنین مسئله دشواری با هم گفتگو کنند و من باور دارم که بایستی گام‌های لازم و عملی برای اجرای برجام برداشته بشه تا مردم ایران هم بتونن منافع اجرای برجام رو ببینن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم با تایید این اختلاف نظرها گفت: این اختلاف نظرها مانع همکاری نیست.
وزیر خارجه ایران درست میگوید، اختلافهایی وجود دارند که برخی از آنها هم جدی و موضوع گفتگوهای آینده خواهد بود و هیچ چیزی که من گفتم مانع از تعهد آمریکا به حل اختلافها و ادامه همکاری برای صلح و ثبات در منطقه نمیشود.
از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که قرارداد فروش 32 تن آب سنگین تولیدی کارخانه عراق به ارزش حدود 9 میلیون دلار بین سازمان انرژی اتمی و یک شرکت آمریکایی به امضا رسیده است.
ما حدود 2-3 ماه دوستان مذاکره می‌کردن در خصوص ابعاد مختلف و تجاری این قرارداد. امروز دیگه نهایی شد، قرارداد امضا شد و ان شاءالله 32 تن از آب سنگین ما به شرکت آمریکایی فروخته خواهد شد.
جلیل روشندل پژوهشگر مقیم آمریکا به رادیو فردا میگوید: چون کسی حاضر به خرید آب سنگین ایران نبود، آمریکا برای پیشبرد برجام آن را خرید.
بعد از اینکه راکتور اتمی عراق از کار افتاد، ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. بنابراین تا زمانی که توافق اتمی کاملا انجام بشه و راکتور اتمی جدید عراق طراحی بشه، ایران میتونه این 130 تن رو داشته باشه، ولی بعد از اینکه طراحی جدید صورت بگیره فقط میتونه 90 تن آب سنگین داشته باشه برای مصارف مختلف داخلی. در ابتدا تصور میشد که ایران میتونه مثلا این رو به یک کشور دیگری صادر بکنه یا در ازای مواد دیگری که قابلیت مصرف داشته باشن عوض بکنه، ولی تا به امروز خریداری برای این مواد پیدا نشده بود و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده. حالا وزارت خزانه داری آمریکا با اصل معامله توافق کرده و فروش این مواد خود به خود به لحاظ اینکه راه تجاری بین دو کشور رو هم در سطح معامله دولتی نوعی تلقی میشه باز میکنه اهمیت پیدا میکنه.
تندروها در جمهوری اسلامی در حمله به دولت حسن روحانی و سیاست برجام مدعی هستند که واشنگتن حساب شده از تعهدات خود در عملی کردن برجام سر باز میزند. از جمله خبرگزاری فارس روز شنبه نوشت آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سر می‌کشد، اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار در بیروت در سال 1983 را از محل دارایی‌های ایران تأیید می‌کند. این در حالی است که به نوشته فارس همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد به سرنوشت این 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد یا نه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب در نیویورک گفت ایران رأی دادگاه آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
ما رأی دادگاه رو به رسمیت نمی‌شناسیم و دولت آمریکا کاملا اطلاع داره که هر اقدامی بکنه در مورد اموال جمهوری اسلامی ایران بعداً مجبور اون رو پس بده.
خبرگزاری تسنیم امروز شنبه به نقل از اسماعیل کوثری یک نماینده تندرو و با اشاره به رأی دادگاه فدرال آمریکا نوشت ظاهراً دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده نمی‌خواهند از نقض مکرر برجام توسط آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عبرت بگیرند.
گزارش بود از جواد کوروشی.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد.
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصولگرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران.
من فکر میکنم که در این دوره هم اصولگرایان یه شکست سختی بخورند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ.
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن.
اگر مردم از کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
یعنی تقریبا تا نیم ساعت دیگه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسالت و وظیفه امروز را قرار دادن شانه‌ها زیر بار مسئولیت زیست محیطی منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز شنبه در یک سمینار محیط زیست در تهران همچنین ایران را پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند و با بیان اینکه اگر ایران نبود دو دولت بغداد و دمشق توسط تروریست‌ها اداره می‌شد، این سوال را مطرح کرد که در چنان حالتی پاریس، بلژیک و نیویورک چه می‌کردند. بکداش خمسه‌پور.
حسن روحانی ایران را پرچمدار شعار جهان آری از خشونت و افراطی‌گری و در مقام عمل پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند. وی اظهار داشت خوشحال است بگوید آن روزی که تروریست‌ها برای سقوط بغداد تلاش کردند این ایران بود که به گفته وی پیش از همه به عراق پاسخ مثبت داد و افزود در دمشق نیز چنین بود.
اگر ایران نبود داعش عملاً تحقق پیدا می‌کرد. داعش یعنی دولت عراق و شام. اونها هم بر دمشق پیروز می شدند، هم بر بغداد پیروز می شدند. امروز ما با یک گروهک تروریستی مواجه نبودیم. منطقه ما و جهان ما با دو کشور و دو دولتی که توسط تروریست ها اداره می شد مواجه بودیم. اون وقت پاریس و بلژیک چه می کرد؟ اون وقت نیویورک چه می کرد؟
حسن روحانی گفت بسیار خوشحال است که از ایرانی سخن می گوید که گفتگوی تمدن‌ها، خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، جهان آری از خشونت و افراطی‌گری، تعامل بین فرهنگ و توسعه پایدار، اعتدال و میانه‌روی را سر داده و اینکه توانسته است مهمترین و پیچیده‌ترین معضل حقوقی، سیاسی، فنی و بین المللی سالهای اخیر را از طریق گفتگو با شش قدرت جهان با منطق و استدلال حل کند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت خوشحال است از سرزمینی سخن می‌گوید که 200 سال است به هیچ کشوری تجاوز نکرده و آنگاه که مورد تجاوز قرار گرفت با شجاعت و قدرت از کشور و ملت خود دفاع کرد و پیروز شد. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا صحبت‌های حسن روحانی را چنین تجزیه و تحلیل می‌نماید.
دولت ایران در شرایط بحران اعتماد بین‌المللی است، یعنی با وجود لغو تحریم‌ها همچنان بخش اعظم شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی تمایلی به حضور در ایران ندارند. در منطقه هم ما شاهد یک بدبینی و تنش بی‌سابقه بین عرب و جمهوری اسلامی هستیم. در این شرایط طبیعی است که آقای روحانی از هر فرصتی برای ارسال پیام‌های آرامش بخش استفاده کنه. اینجا هم دقیقاً همین کار رو کرده، یعنی مبارزه با چیزی که بهش می‌گویند ایران حراسی. ظرف 20 سال گذشته بیشترین پیام‌های تبلیغاتی صلح‌آمیز در منطقه از طرف ایران صادر شده، از گفتگوی تمدن‌ها گرفته تعامل ادیانی که توسط آقای خاتمی مطرح شد تا حتی آقای احمدی نژاد شعار مهرورزی رو مطرح کرد و نهایتاً شعار جهان آری از افراط آقای روحانی. منتها چیزی که غالباً در این سخنرانی‌ها مخفول می‌مونه و در این شکل رسمی از ابلاغ پیام‌های آشتیجویانه مخفول می‌مونه این هست که چه دلیل یا دلایلی باعث شده به رغم این همه پیام‌های تبلیغاتی پرزرق و برق ما همچنان شاهد چنین وضعیت تأسف‌برانگیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشیم.
حسن روحانی دولت خود را مدافع محیط زیست و نخستین دستور کارش را احیای دریاچه ارومیه خواند. وی به احیای زاینده رود و دریاچه هامون، برداشتن اولین گام‌ها در زمینه آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد و دولت خود را دولت محیط زیست خواند.
همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت داشته باشیم، با طبیعت مقابله نکنیم که حتما شکست خواهیم خورد.
این اظهارات تا چه اندازه با اقدامات عملی در ارتباط با گرفتاری‌های زیست محیطی همخوانی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
دولت آقای خاتمی تلاش‌های زیادی کرد، دولت آقای احمدی نژاد کشور رو به عقب برد و الان هم دولت آقای روحانی سعی می‌کنه که خیلی متمرکز توی این موضوع کار بکنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره، هم آقای خاتمی هم آقای روحانی سعی کردند الگوی حفاظت از محیط زیست در ایران رو نوعی الگوی مذهبی و دینی بکنند. یعنی امروز هم می‌بینیم آقای روحانی در سخنرانیش بارها صحبت از دین ایمان می‌کنه و رابطه ایمان با محیط زیست، بارها صحبت از ادیان الهی می‌کنه و تأکید ادیان الهی بر محیط زیست. نوع نگاه مسئولین و روحانی نیون جمهوری اسلامی به مقوله محیط زیست نوع نگاهی نیست که منطبق بر استانداردهای جدید بین المللی باشه و مؤثر باشه، هرچند به گمان من در انگیزه خوب دولت‌ها خیلی نمیشه تردید کرد.
دومین سمینار بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد یونپ و سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روز شنبه همزمان با هفته زمین پاک با حضور رئیس جمهوری ایران در پارک پردیسان تهران آغاز شد. سخنرانان و مهمانان خارجی این سمینار دو روزه از 15 کشور در برگیرنده همه قاره‌ها و همچنین گزارش شده است نمایندگانی از 9 مذهب مسیحی، کاتولیک، سنی، شیعه، جین، هندو، زرتشتی، کلیمی و بودایی در میزگردهایی به سخنرانی و گفتگو می‌پردازند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. طرح پلیس نامحسوس یا گشت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در تهران علاوه بر انتقادات و نارضایتی‌های عمومی در میان مسئولان و مقامات حکومت ایران هم واکنش‌های مختلفی داشته است. در آخرین واکنش شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوک خود با اشاره به نگرانی‌های مردم از اجرای این طرح نوشته که مردم انتظار دارند رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی نظارت و تذکرات لازم را داشته باشد. شیرین فامیلی از رادیو فردا درباره مشکلات و پیامدهای این طرح نظر دو دین پژوه، صدیقه وسمقی در سوئد و حسن فرشتیان در پاریس را پرسیده است.
روز شنبه 4 اردیبهشت ماه شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در صفحه فیسبوک خود در مطلبی با اشاره به ذهنیتی که از اجرای طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته و در آستانه فصل تابستان بوده ابراز نگرانی کرده که اجرای این طرح به تذکر و برخورد با بدپوششی خلاصه نشود و به جای آنکه به گفته او تذکرات و برخوردها متوجه مزاحمین نوامیس یا سایر ابعاد طرح باشد، ناموس مردم را نشانه رود. صدیقه وسمقی، استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی ساکن سوئد و نماینده پیشین شورای شهر تهران، با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چنین تصمیم گیری برای در حال انتصاب پلیس نامحسوس برای کنترل شهروندان، اون هم برای اهداف نامعقول و غیر قانونی، به دلیل شکست تجربیات گذشته است که این بار با تصمیم گیری به مراتب بدتر از گذشته اینها وارد عمل شدند. مطمئنن این طرح شکست خواهد خورد، اما متاسفانه میشه گفت که راه رو برای سوء استفاده بازتر خواهد کرد، چون در گذشته هم این گشت های ارشاد علاوه بر این که از نظر اخلاقی و قانونی کارشون غلط و اشتباه بوده، واقعا به امنیت روانی و اجتماعی مردم ضربه زده.
در واکنش دیگر، آیت الله موحدی کرمانی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، روز جمعه 3 اردیبهشت ماه بدحجابی را دهنکجی به نظام خواند و تصریح کرد اصلاح این دهنکجی از حج و نماز و روزه مهمتر است. حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس، به رادیو فردا میگوید:
خیلی عجیب از خطیب جمعه که اموری که در قرآن به اونها تکیه شده، یعنی مثلا در مورد نماز فقط گفته نشده نماز بخوانید، بلکه آیات بسیاری گفته شده نماز به پا بدارید، حج رو برقرار کنید، نگفته باز حج برید نماز بخوانید. حالا نه اینکه این امور رو اجباری کرد، ولی باید برای اقامه صلات، یعنی باید شرایطی رو فراهم کنید که مردم نماز خون بشن. اما ما در هیچ آیه از قرآن نداریم که گفته باشه شما باید مردم رو با حجاب کنید. البته این به معنای تأیید بی حجابی که به معنای بی عفتی باشه نیست. متاسفانه در جمهوری اسلامی حجاب مساوی عفت شده و عفت مساوی حجاب شده، در حالی که این چنین نیست. تا در صدر اسلام همین چنین نبود که حجاب برابر باشه با عفت و عفت برابر باشه با حجاب.
روز 30 فروردین ماه حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، در مورد وظایف ماموران گشت نامحسوس گفته بود که اگر این افراد مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابان مشاهده کنند، آن را به پلیس اطلاع خواهند داد. حسن فرشتیان، دین پژوه، میگوید:
در مورد ماموران نامحسوس، اون چیزی که در اسلام وجود داشته و حتی حضرت علی خطاب مالکشتر به ماموریت اون وقتی میفرسته، عهدنامه‌ای برای اون میفرسته و به اون میگه در بین مردم ماموران مخفی بگذار. این ماموران برای این بودند که در بین مردم به صورت ناشناس برند و گزارش‌ها و درد دل‌های مردم رو از حاکم و از عوامل دولتی بشنوند و به حاکم بازگو کنند. به هیچ معنای جاسوسی و خبرچینی از بین مردم نبود، در حالی که ما نکات دیگری که داریم که در قرآن او اشاره شده، مثلا در مورد کمفروشی و اختلاس، اگر بناست مأموری گذاشته بشه، قاعدتا از جهت فقهی باید برای اموری گذاشته بشه که در قرآن به اونها توصیه شده و به اونها فرمان داده شده، نه برای اموری که جزو اصول جمهوری اسلامی در اومده به دلیل اینکه امر حیثیتی و ناموسی شده. یعنی در حقیقت امروز شما وارد ایران بشوید، فقط چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده است از حکومت اسلامی فقط روسری خانم هاست. به نظر من این دلیل حکومت جمهوری اسلامی پافشاری میکنه، چون این تنها باقی مانده و تنها یادگاری است که میتونه تهران رو مثلا با پاریس متفاوت کنه.
روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سمنان گفته بود طرح‌هایی در این کشور اجرا می‌شود که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود و بخشی از این طرح‌ها به گفته او مربوط به دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضاییه و یا دیگر نیروهاست.
شیرین فامیلی گزارش میداد. پیش از اینکه شماری از اظهار نظرهای شما رو که از طریق پیام تلفنی به دست ما رسیده بشنویم، چند تا از اظهار نظرهای شما رو که بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده براتون میخونم. یکی از مخاطبان نوشته: در همه جا به غیر از جمهوری اسلامی، کره شمالی و حکومت آل سعود، مردم از بردن نام پلیس احساس امنیت میکنند، در جمهوری آخوندها به خصوص احساس وحشت و ترور. یکی دیگر از همراهان نوشته: جمهوری اسلامی هیچ هدف مذهبی یا عرفی رو از اجرای این طرح‌ها دنبال نمی‌کنه، هدف تنها و تنها سرکوب جامعه و مخصوصاً زنان هست. اگر وقتی باقی بمونه چند تا اظهار نظر دیگر رو هم براتون خواهیم خوند. فعلا پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر و امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. چرا همچین مقایسات نسنجیده‌ای میکنید که نه در منطق، نه در عقل، نه حتی با موازین دینی درست در میاد؟
آقای روحانی، ما گاز اصلا مصرف نکردیم. تو رو خدا به این اداره آب برق گاز بگین. همه 120 تومانی پول گازمون بوده، اومده 12,000 تومان فقط مالیات و آبنمان. این از این. مگر مملکت ما قانون نداره سیگاری که بسته 1200 تومان بوده یه دفعه شده 2500 تومان؟ شما همه حقوق ما بازنشسته رو خوردی نمیدی. من الان به خدا همش خانوادم دعوا دارم. خواهش میکنم از رادیو فردا این صدای من چند بار پخش کنی، بذار به گوش مسئولین برسه. از رو ناراحتی اعصابم خورده یه سیگار بهمن میکشیم، یه سیگار این آشغالیا میکشیم، اونم پول نداریم، باید 3000 تومان پول بدیم. تو رو خدا این صدای من چند بار پخش کنی. خداحافظ.
من نظامی هستم، با 84 ماه و 15 روز جبهه جنگ با عراق. شیمیایی هستم، جانباز هستم. پسرم زیر حکم اعدام، پول ندارم آزادش کنم. به تمام مسئولین دولت، به تمام گردان ها مراجعه کردم، کسی به این کمک نکرده. نظامی بازنشسته هستم، کمکم کنید. خدا نگهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نخستین روزهای اردیبهشت، حیات وحش ایران شاهد تصاویر دردناکی از شکار یک بز کوهی آبستن در منطقه حفاظت شده دنا و یک آهوی آبستن در منطقه حفاظت شده کلاهقاضی اصفهان بود. این حوادث سبب شد که همکارمون محمد زرقامی با بیژن فرهنگ در شوری گفتگویی داشته باشه درباره فعالیت‌های او در زمینه محیط زیست ایران. بیژن فرهنگ درشوری در استان فارس:
می‌دونید طبیعت این سرزمین حراج شده، نابود شده با سرعت غیر قابل تصور. الان از شیراز، از مسیر کوهستانی دارم میرم بوان، از اونجا برم نورآباد، از چنار شایزم برگردم بیام شیراز. باورتون نمیشه چند تا بلوط پیر، چند هکتار جنگل. الان من 3-4 ساعت رانندگی میکنم، دو تا کلاغ دیدم.
آقای درشوی، دلیلش چیه؟ آیا دلیلش بیشتر به خاطر خود بی‌توجهی مردم یا اینکه قوانین اینجا ایراد داره؟
مردم مقصر نیستن. مردمم شروع کردم به تملک و تخریب جنگل، ولی وقتی بهش میگه من 10 هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلوط، چند تا بلوطو بریدم. تملک زمین تصرف کردن اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که 10 هکتار و 5 هکتار باغ سیب درست میکنه خودش رو تبرئه میکنه. ببینید من شیرازم، هر از گاهی اطراف شیراز و مخصوصا تو فصل مهاجرت پرنده‌ها گشت میزنم. این رودخونه ای که از جنوب شیراز دو سه تا رودخونه سرچشمه میگیره میره بوشهر، از دالکی و بوشهر و برازجون تا برسه به خود شهر بوشهر 4 میلیون نخله که این رودخونه سیراب میکنه. اینقدر از این روب خونا بر میدارن پلو منگذاشتن باغ میسازن تو جنگل بلوط که من مطمئنم دو سال دیگه به این 4 میلیون نخل بوشهر آب نخواهد رسید.
به این قضیه هم برگردیم، مسئله شکار حیات وحش که گویا این فصل خیلی هم بیشتر نمود پیدا میکنه و اغلب اون چیزی هم که داره گزارش میشه اینه که اینا آبستن هستن.
آی درقامی ببینی تعداد اسلحه مجاز و غیر مجاز سر به میلیون ها میزن. در خیلی از روستاهای جنوب پارس نزدیک دریا مثلا یه سوپر هست، دو تا اسلحه فروشی هست، از ترکیه و دبی و مسقط و همه جا اسلحه وارد میشه، رسما خرید و فروش میشه و جمهوری بهشون جواز میده، بعدم سهمیه پشنگ میده.
یعنی منظورتون اسلحه های شکاریه درسته؟
شکاری و غیر شکاری همه چیز. شکاری که ترابون خیلی راحت تو ده کنار جاده مغازه زده میفروشه، دلول و پنشیر ترون و نمیدونم دلول روحی همه بلژیکی و ترک و آلمانی و فلان و فلان و فلان.
بعد این مسئله رو سازمان حفاظت محیط زیست میدونه؟
وقتی که من و شما میدونیم که هیچ کاری این و تو این مملکت، خب شیراز شما بیاید نگاه کنید، خیابون و باختک ببین چند تا اسلحه فروشی هست و چقدر متراکم مشتری وایساده اسلحه میخره. خب معلومه میلیون ها تا 5 میلیون ها آدم تو یه استان بی‌صاحبی که یه محیطبان سالم و سرحال و قدراغ نداره، خب چی میشه؟
بیژن فرهنگ درشوری به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. قول داده بودیم یکی دو تا دیگه از اظهار نظرهای شما رو براتون بخونیم. یکی از مخاطبان بر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به طرح پلیس نامحسوس نوشته این نوع جدیدی از سلب آزادی‌های به حق مردم و خلاف قانون اساسی است و منجر به حکومت پلیسی مطلق می‌گردد. یکی دیگر هم نوشته کسانی که از این نوع طرح‌ها حمایت می‌کنند بهتر است انسان واقعی باشند و از دزدی و غارت اموال مردم انتقاد کنند. در اینجا با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از جریمه و محرومیت سنگین برای متخلفان بازی پرحادثه پرسپولیس و استقلال اهواز خبر داد. روز جمعه در دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز در ورزشگاه شهر اهواز به دلیل سنگ پرانی تماشاگران چند بازیکن و عوامل برگزاری مسابقه دچار مصدومیت شدند و چند بار هم جریان بازی به خاطر بی‌نظمی و اغتشاش تماشاگران قطع شد. به گزارش سایت تابناک، اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره این مسابقه جنجالی گفته بعد از بررسی دقیق گزارش مسابقه تنبیهات سختی برای متخلفان در نظر خواهیم گرفت. رامین رضاییان بازیکن ملی پوش پرسپولیس که به خاطر اصابت سنگ به سرش مصدوم شده بود در گفتگو با سیما درباره این بازی پرحادثه میگوید
هوادارا سنگ پرت میکردن من تو زمین، فکر کنم پرسپولیس نبودن من تو زمین، ولی واسه فوتبال ما تو لیگ برتر داریم بازی میکنیم، خیلی بده. بخورن سرمون نگاه کنین، به قرآن برام داره دست بزنید خودتون، انقدر سنگ میدن یعنی میخواد به سرمون، خدای نکرد اتفاقی بد میفته.
تیم پرسپولیس با کسب 3 امتیاز این دیدار جنجالی با 51 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی جام خلیج فارس باقی ماند و استقلال اهواز هم سقوطش به 1 دسته پایین‌تر قطعی شد. به نوشته سایت 90 برخی از رد صلاحیت شدگان انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به رئیس جمهور و چند مرجع دولتی شکایت کردند. سایت 90 با اعلام اینکه فدراسیون فوتبال هنوز اسامی تایید صلاحیت شدگان را اعلام نکرده نوشته برخی از رد صلاحیت شدگان انتخابات فدراسیون با ارسال نامه‌ای به دفتر حسن روحانی رئیس جمهور و چند نهاد دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی در مورد تایید نشدن صلاحیتشان شدند. و فدراسیون جهانی تکواندو از حافظ مهدوی داور بین‌المللی تکواندوی ایران برای قضاوت در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو دعوت کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، مهدوی بعد از مشتبه نظم‌ده و شهرام اربابی که در المپیک‌های 2000 سیدنی، 2008 پکن و 2012 لندن قضاوت کردند، سومین داور تکواندوی ایران است که در المپیک قضاوت خواهد کرد. تکواندوی ایران همچنین 4 نماینده در المپیک 2016 دارد. کیمیا علیزاده در بخش زنان و فرزان آشورزاده، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی در بخش مردان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها در گفتگو با چهار فعال و صاحب نظر سیاسی در ایران و خارج از کشور به مرحله دوم انتخابات مجلس دهم پرداخته که در روز 10 اردیبهشت جمعه آینده برگزار میشه. من به سهم خود از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم و اوقات خوشی براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پایان هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک 3 هفته دیگر در روز 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. به گفته محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات ایران، در مرحله دوم 138 نامزد در 56 حوزه انتخابیه بر سر 69 کرسی خالی و باقی مانده مجلس دهم رقابت خواهند کرد. مرحله اول انتخابات مجلس دهم 7 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در مرحله اول ائتلاف حامیان دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان معروف به حامیان لیست امید به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافتند، به ویژه در تهران که هر 30 کرسی نمایندگی را از آن خود کردند. اکنون اعتدالگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان امیدوارند با جذب اکثریت نمایندگان معروف به مستقل بیشتر کرسی‌های مجلس دهم را تصاحب کنند تا بتوانند برخی از آزادی‌های فرهنگی و مدنی را که وعده داده‌اند محقق کنند. آیا چنین هدفی امکان پذیر است؟ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رأی دادن به چه کار می‌آید؟ رأی ندادن چطور؟ کدام گزینه توسعه ایران را در پی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از 4 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. و کاظم کردوانی، جامعه شناس سیاسی در برلن. آقای جوادی حصار، از پنجشنبه که تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دهم آغاز شده است، مشاهداتتون چیه؟
من همه جای کشور که اطلاعی ندارم خیلی دقیق، ولی در استان خراسان ما یه حوزه انتخابیمون، یعنی تربت حیدریه، مرحله دوم رفته. فضای رقابتی فضای خوبیه، یعنی هر دو جریان احساس اینو دارن که باید کاملا رقابت کنن، تلاش میکنن که فضای انتخاباتی رو گرم نگه دارن و افرادی که باید پای صندوق بیان حتما بیان. می‌بینید که تو مرحله اول هر کی رأی داده می‌تونه تو این مرحله رأی بده.
بعد در همون حوزه تربت حیدریه که میگید چند کرسی هست؟
تربت حیدریه در مجموع 1 نماینده داره، ولی 2 نفری که رقابت میکنن الان هیچ کدومشون رأی حد نصاب تو مرحله اول نیاوردن. الان تو مرحله دوم باید رقابت کنن که 1 نفرشون به مجلس.
از میان 218 نامزدی که در مرحله اول انتخاب شدن، چند نفر چند درصد اصلاح طلب و حامی دولت هستن، چند نفر و چند درصد اصولگرا و چند نفر و چند درصد مستقل؟
86 نفر اصلاح طلبن، 40 خورده‌ای تا جا که از حافظم دارم استفاده میکنم اصولگرا هستن، 35-36 نفرم فکر میکنم مستقلن، ولی در مجموع گرایش مستقلین به سمت اصلاح طلبان بیشتره. یعنی الان رأی اول با اصلاح طلبان است، رأی دوم با اصولگراها، رأی سوم با مستقلین.
آیه جوادی حصار، پیش بینی میکنید این 69 کرسی خالی نمایندگی مجلس دهم به چه نسبت تقسیم خواهد شد میان 4 گرایش حامی دولت، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل؟
من تصورم اینه که 2/3 به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، 1/3 به اصولگرایان. یعنی حدود از این 68 کرسی که میمونه فکر میکنم مثلا 20 تاش اصولگراها در مجموع اگر بتونه برسه، اکثرش به اصلاح طلبان و مستقلین حامی دولت خواهد رسید و به نظر من
تمایل به این سمت بیشتر خواهد.
بسیار خوب. آقای زعیم، شما پیشبینیتون چیه درباره این 69 کرسی نمایندگی مرحله دوم؟
در دوره اول که اصلاح طلبان 83 کرسی رو گرفتن و سیلگران 63 کرسی و اکثریت رو دارن، در دور دوم بر پایه یکی دو تا استان که دوستان من دارن به من گزارش میدن که چه خبره، من فکر میکنم که در این دوره هم اصولگران یه شکست سختی بخورن و دست کم دو سوم به اصلاح طلبان و نامزده مستقل برسه.
اون وقت پیشبینیتون در مورد کل ترکیب مجلس دهم چیه؟
کل ترکیب و من فکر میکنم هنوز اصلاح طلبان و اصولگران هیچ کدوم اکثریت نخواهند داشت. کلید قضایه در دست مستقلین خواهد بود. بسیاری از کسانی که خودشون مستقل اعلام کردن یا از این دو تا طیف هستند و یا از طیفی که با هیچ کدومشون همگرا نیست خواهد بود و توی اون گروه ها ما امیدواریم که طیف ما هم یه 3-4 تا کرسی نامحسوس رو به دست آوردن و دست کم یکی بهش اضافه بشه. به هر حال اکثریت و اصلاح طلبان خواهد بود و انتظار دارم که اکثریت مستقلا هم همراه با اصلاح طلبا رأی بدن.
آقای زعیم، شما و یاران همسوی شما در مرحله اول انتخابات مجلس دهم رأی ندادین. حالا اعضای جبهه ملی یا اعضای تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در مرحله دوم رأی خواهند داد یا نه؟ چون شنیدم که شما گفتید ممکن است طیف ما هم کسانی راه پیدا بکنن به مجلس جزو این 68 کرسی.
ببینید، من منظورم از طیف سیاسی ما نبود. ما اون حرکتی کردیم کلاً یه حرکت نمادین بود برای اعتراض و می‌خواستیم که نشون بدیم که انتخابات چقدر فرقیه و آزاد نیست و دموکراتیک نیست و ما دیدگاه خودمون رو در 10 بخش عنوان کردیم، ولی خودمون هرگز نمیخواستیم در انتخابات شرکت کنیم. ولی من همونجوری که اون موقع هم گفتم، در حالی که ما که عضویتمون خیلی مشخصه به هیچ وجه شرکت نمیکردیم در انتخابات و هم حتی اگر ما رو تایید صلاحیت میکردن، ولی از یک لایه بعدی جوانامون که زیاد معروف نبودن اونها رو خواستیم همین کار رو بکنن که اونها رو هم عمل شناسایی کردن و بعد صلاحیت کردن. ما یه لایه سومی رو مثل این 7000 نفر نامحسوس فرستادیم که به عنوان مستقل و اصولگرا و اینا ببینن میتونن رأی بیارن یا نه. حالا خوشبختانه دو سه نفر موفق شدن، امیدواریم در دوره دوم هم دست کم یه نفر یا حد اکثر دو نفر موفق بشه که اون موقع ما بتونیم تو مجلس آینده بدونیم که اینا عضو جبهه ملی باشن یا عضو همبستگی باشن، به کلی ناشناس هستن در طیف ما. اگر مجلس هستن چه آدمای روشنفکر و باسواد و میهن‌پرستی هستن، ما بتونیم حرفامونو از طریق اونها تو مجلس ادعای بکنیم.
حالا روشن‌تر شد آقای زعیم، خیلی ممنون. آقای شریعت مداری، با شرح حالی که از دو میهمان دیگر برنامه در ایران میشنویم، از آقایان زعیم و جوادی سار، ویژگی مرحله دوم انتخابات مجلس دوم از نظر شما چیه؟
من فکر میکنم از این جهت انتخابات مرحله دوم حساس است که اصولگراها بسیار سعی می‌کردند که بلکه توازنی را که در مجلس از دست دادن به دست بیارن، ولی به نظر می‌رسه که موفق نیستن. اونها شروع کردن با فشارهای اجتماعی که ایجاد کردن هم به مردم این پیام رو بدن که آقای روحانی کاری نیست و هم به این طیف بزرگ ناشناس یا به قول آقای زعیم نامحسوسی که به مجلس میره بگن که قدرت کجاست و شما به نفعتونه که با کجا باشید و طرف مقابل اگر بهش بپیوندید براتون هزینش زیاده. این شمشیر داموکلس بالای سر کسانی که وابستگی سیاسی برجسته‌ای ندارن در مجلس هست و این آقای روحانی است که باید ببینیم موفق میشه این جبهه بزرگ اعتدال رو که به وسیله اون تونستم اصلاح طلبان رو توقعاتشون رو حداقلی کنه و جلب کنه و هم بخش بزرگی از اصولگراها رو آقای لاریجانی و دوستانش رو تا حالا به یک ائتلاف انتخاباتی سلبی جلب کرده، آیا میتونه اینو فرا برویاند به یک ائتلاف سیاسی و نگهش داره و جبهه‌ای تشکیل بده که در مجلس هم یک پایگاه طرفداری از برنامه‌های دولت باشه، یا مجلس فقط سعی خواهد کرد مورد به مورد و بسته به هر مورد از یک جریان طرفداری کنه و اون نظمی رو که ایشون توقع داره به وجود نخواهد آمد. از این جهت بسیار حساسه، ولی خب هنوز واضح نیست که آقای روحانی بتواند این جبهه سیاسی رو ایجاد کنه یا نه.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، از نظر شما اهمیت و درجه کارساز بودن رأی گیری دهم اردیبهشت در چه حده؟
اوضاع مملکت بسیار اوضاع حساسی شده، بخصوص بعد از برجام و صفبندی علنی که در کشور وجود آمده راجع به تبعات برجام در داخل کشور، دیگه نه در خارج کشور. در نتیجه دولت آقای روحانی پیش از هر زمان نیاز داره به یک مجلسی که به یه معنا با ایشون همگام باشه یا همکاری بکنه با ایشون، و این بسیار مهمه. یعنی اگر مجلس مثل مجلس نهم ما اگر میشد که مقابل دولت ایستاده و در واقع خرابکاری میکنه اکثریت شده دولت، خیلی وضع بد میشد. حالا تمام امیدواری این است که این مجلس در این انتخابات طوری شکل بگیره که دولت از پشتیبانی مجلس برای برنامه‌اش برخوردار شد، چون با وضعیتی که حکومت هست واقعا وضعیت دولت خیلی جای محکمی نداره در حکومت. و من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که اتفاق افتاده این ماجرای به اصطلاح رد صلاحیت بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان، در این حالی که یک مورده ولی به نظر من علاوه نمادین بودن و خشم جریان اصولگراها و این که دست به هر کاری میتونن بزنن خیلی مهمه، باید خیلی رو این حساسیت داشت. من فکر میکنم که اگر در دوره دوم انتخابات که عموما شرکت مردم کمتر از دوره اوله، اگر جنای اصلاح طلبان و حامیان دولت نتونن مردم رو به اندازه کافی بسیج بکنن، خطر داره. هنوز درسته که اصولگراها خیلی الان صفشون پراکنده است و نتونستن لیست واحد برای دوره دوم اعلام بکنن برخلاف دوره اول، ولی با همه این حرفا اگر مردم مجلس کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست. علاوه بر همه اینها خود کسانی که انتخاب بشن، حتی از میان جریانات اصلاح طلب که ما تو مجلس ششم ناظر بودیم که جریان اصلاح طلب که اکثریت رو داشت تو مجلس، ولی خب خیلی از این نمایندای اصلاح طلب خیلی نمیتونستن حتی خود اصلاح طلبا به اونها دل ببندن، همه رو عرض نمی کنم یه عدهشون رو، در اینکه خیلی به نظر من در این حالی که طبیعتا اصلاح طلبان و حامیان دولت اکثریت خواهند داشت، ولی وضع خیلی شکننده و ناپایداره. این رو خیلی مهمه که چجوری و چگونه شکل بگیره این ائتلاف.
ممنون آقای کردوانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، آیا شما هم این نگرانی رو که آقای کردوانی دارن دارین؟
این نگرانی عمومیه، یعنی در همه مراحل گذشته وقتی انتخابات مرحله دوم کشیده میشده، نسیج مردم به اندازه مرحله دو اول ممکن نبوده، یعنی سخت بوده. ولی یک تفاوتی این دوره وجود داره و اون تفاوت این است که واقعا در حوزه‌های انتخابی تصمیم گرفته بودن که اکثریت به اصلاح طلبان و حامیان دولت یا تحول خواهان رأی بدن، و چون نصاب 25% بود در خیلی جاها نصاب 25% به دست نیامد. ولی امیدواری هست و امیدواری اینه که تقریبا قریب به اتفاق افرادی که به مرحله دوم رفتن، نفر اول از مجموعه حامیان دولت و اصلاح طلبانه. یعنی هر جا اینجوری هست ما خیلی کم داریم اصولگرا اول باشه و اصلاح طلب پشت باشه. عموما نفر اول رای بالا کردی به رفت دور دوم اصلاح طلبه. تفاوتاش هم تفاوتهای خوبیه، یعنی میشه امیدوار بود، اما نباید مردم خوشخیالی به خرج بدن و تصور کنن که برندن دیگه، حالا چون این مرحله یکی رأی میاره. جریان اصولگرا بعد از شکستی که تهران خورد
به شدت بسیج شدن، از همه امکاناتشون دارن استفاده میکنن، امکانات تبلیغی، تبشیری، از هر امکانی که بتونن استفاده بکنن دارن استفاده میکنن که بتونن اون شکست رو ترمیم کنن و یه جوری توی این مرحله بازسازی کنن خودشونو که به نصف حداقل برسونن. من که پیشبینی اینه که اگر با همون شروع شوقی که تو مرحله اول انتخابات شرکت کردن دوباره مردم بیان پای صندوق‌ها توی حوزه ها، حتی یک سوم هم اصولگرا نتونن کسب کنن.
بسیار خوب.
یک سوم کرسی‌های باقی مونده رو نتونن کسب کنن.
آقای جوادی یسار، این در مورد نکته‌ای که آقای کردوانی گفتن، ولی در مورد رویکرد آقای زعیم چی دارید که بگید؟ نتیجه رأی دادن به چه دلیل از نتیجه رأی ندادن بهتره؟
نتیجه رأی دادن به این دلیل بهتره که اولا کار مرحله اول رو کامل می‌کنه، دوم این که امیدی که در جامعه به وجود اومده که از راه‌های مسالمت‌آمیز و تمرکز بر روی رأی و صندوق‌های رأی میشه مشکلات کشور حل کرد، این اگر به ناامیدی بگراید و در این مرحله مجلس حد نصاب تأثیرگذاری رو از اصلاح طلبان و حامیان دولت به وجود نیاره، اگر واقعا اکثریت تعیین کننده ای تو مجلس از اصلاح طلبان و حامیان دولت وجود نداشته باشن، اون نیمه اصولگرا یا فراکسیون قوی اصولگرا میتونه خیلی کارا تو مجلس بکنه. از جمله اون کارها ما از اول انقلاب حالا تو مجلسمون خیلی کم داشته برن بیرون و نذارن مجلس در یه مورد رأی گیری کنه، ولی من به چشم این حضرات جریان اصولگرای افراطی میبینم که اگر بتونن فراکسیون قدرتمندی رو تو مجلس به وجود بیارن برای که دولت رو تحت فشار قرار بدن و یا مجلس رو از کارآمدی بندازن، چه بسا که در آینده در موارد خاص فراکسیون کنن و نذارن که در مواردی رأی‌گیری درست به عمل بیاد و لوایح دولت یا طرح و لوایح مجلس و دولت تو مجلس مورد توجه قرار بگیره و بتونه به صورت کارسازی از حمایت مجلس برخوردار بشه و رأی بگیره.
ممنون آقای جوادی اسا.
ما که بشه تاثیرگذار بود.
آقای زعیم، آیا نوع رفتار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف شما با کسانی که سطوح پایین‌تر هستن فرق داره یا همتون یکسان رفتار انتخاباتی خواهید داشت؟
این اولا جبهه ملی ایران به هیچ وجه رأی نداده و نخواهد داد، چون شرایط انتخابات همونجور که اعتراض کرده این غیر دموکراتیک و حتی غیر قانونی بوده. اشخاص شاخص ما که به هیچ وجه در انتخابات نه شرکت کردن نه میکنن و نه رأی خواهند گرفت، ولی اون چی که من اشاره کردم به کسانی است که هوادار هستن ولی عضو نیستن. اگه عضو بودن که همون عضویتشون باعث رد و صلاحیت چون میشد، ولی گرایش دارن. بعضی استانها به من گزارش دادن، چون اعضای جبهه ملی تو شهرهای مختلف جریان انتخابات گزارش میدادن، برخی از کسانی که به نام اصولگرا وارد شده بودن، تایید صلاحیت شده بودن و رأی آورده بودن به عنوان نفر اول، وقتی فهمیدن که اینها اصولگرای اصیل نیستن، دینششون چیز دیگری است، رأیاشون رو با زور و تهدید گرفتن و با رأی نفر آخر که اصولگرا بوده و رأی نیاورده تعویض کردن و تردیدشون کردن که مبادا شما اینو رسانه ای کنید یا عنوان کنید یا شکایت کنید. دقیقا تو دو تا استان من خبر دارم این اتفاق افتاده. اون چی که من انتظار دارم تو خود مجلس، که البته ما گروه ملی ملیون هیچ کدوم هیچ نماینده ای ندارن، عضوی در اونجا نخواهد بود و رأی هم ندادیم، ولی کسانی خواهند بود که به نام اصولگرا وارد شدن یا به نام مستقل وارد شدن یا وارد خواهند شد و اونها طیفی رو تشکیل خواهند داد که ایده های نوعی خواهند داشت. اصولگرایانی که فکر میکنن هر کس به نام اصولگرا رفته مجلس با اونها هم بسته است، فکر میکنم در خواب خوش هستند و این طیف جدید کوچک خواهد بود و چه امیدوارم تشکیل بشه ممکنه جو مجلس رو بتونن یک کمی تغییر بدن، ولی اصولگرایان به کلی شکست خورده هستند و این 7000 نفر نمیدونم نامحسوسن که ریختن تو خیابون ها. حدس من از حدس نزدیک به بعیده که این پیش آهنگ یک کودتای احتمالی در روز انتخابات یا در اولین فرصت پس از آن، یعنی اینها از حالا ترسشون باعث شده که حالت دفاعی یا تهاجمی بگیرن.
بسیار خوب آقای زعیم. آقای شریعت مداری، با رأی ندادن در دور دوم انتخابات مجلس دهم به چه هدفی میشه رسید و این رفتار انتخاباتی به نظر شما برای کدوم دسته از شهروندان جذابه؟
حالا ببینید، یکی دید بسیار عملگرایانه و یک نوع ماکیاولیسم لیبرال در ایران هست که میگه تحت هر شرایطی برای پیروزی دولتی که ما ازش حمایت میکنیم رأی بده. دید دیگر این است که خب در چنین انتخاباتی صرف نظر از نتیجهش، اصلاح طلبان از همه خواسته هایی که داشتن تقریبا عدول کردند و علاوه بر اون طیف بزرگی از جنایتکاران رو حمایت کردند، نه در شب انتخابات، نه به طور اتفاقی، بلکه از 6 ماه قبل از انتخابات برنامه چیدن تا امثال رئی شهری ها و دوری نجف آبادی ها وارد مجلس خبرگان بشن. بنابراین یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست، اهم از این که نفع اون متوجه اصولگراها یا اصلاح طلبها بشه. فراموش نکنیم که حد اکثر چنین انتخاباتی در سالمترین بچهش جا به جایی قدرت بین جناح‌های حکومت است و مردم از اون بهره‌ای ندارد. این دعوایی که بین دو طرف هست، مادامی که آقای خامنه‌ای زنده است، کفه ترازو به نفع گروه اصولگراست، هرچند که مجلس در دست آقای روحانی باشه و فقط این شانس تغییر تعادل قدرت در نظام‌های اقتدارگرا موقعی است که موقع تعویض رهبری بشه و هیچ خلای قدرت به وجود بیاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ترکیب این مجلس چیز تعیین کننده‌ای بشه و اگر هم همه اونها به نفع جناح اصلاح‌گرا باشن، در مجلس وفادار به این جناح باشن، به یک ائتلاف سیاسی فرا برویند و یا مانعی در مقابل آقای روحانی و برنامه‌اش نتراشند. وقتی تعادل قدرت به نحوی است که آقای روحانی مجبور میشه که سپاه موقعی که موشک پرتاب میکنه و اثر قطعی در اشکال تراشی‌های آمریکا میذاره، آقای روحانی و وزیر خارجه‌اش اینجا و اونجا تمام خط بایستند و از اون دفاع بکنند، تعادل واقعی قدرت در مملکت معلومه. اینها توجیه‌گر کاری میشن که بر علیه خودشون انجام شده و بنابراین من فکر نمی‌کنم که این مجلس رو به جایگاهی باید ارتقا بدیم که انگار از دست رفتنش همه چیز رو از دست برده و یا به دست آوردنش تعادل قدرت رو به نحو عجیبی در جناح دولت قرار داده. چنین چیزی در مورد این مجلس یک مبالغه است.
بسیار خوب آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، نظر شما چیه؟ گزینه رأی دادن برای کدوم بخش از شهروندان جذابه؟ با رأی دادن در انتخابات روز دهم اردیبهشت به چه هدفی میتوان رسید؟
ببین، به نظر میاد که به هر جهت این جریان شرکت در انتخابات و کوشش برای تغییر اوضاع از طریق انتخابات، هر چقدر کوچک، هر چقدر در گام‌های بسیار میلیمتری، به هر جهت تبدیل شده به یه فرهنگ بخشی از مردم ایران. این رو نمیشه که اطمینان کرد. حالا این مورد پسند بنده نوعی باشه یا نباشه بحث دیگه است، ولی به عنوان کسی که نگاه میکنه به صفحه سیاست در ایران و نگاه بر رو بخش بزرگی از مردم ایران، فعلا این انتخاب جامعه است.
ولی آقای شریعت مداری میگن که مبالغه است که ترازو کفش به یه طرفی سنگینی میکنه که مثلا توسعه سیاسی رو امکان پذیرتر میکنه.
ببینید، اینجا من قصد چیز با شریعت مداری ندارم، ولی واقعیت اینه که در فرمایش های شریعت مداری هم خب یه حقیقت نهفته است، ولی بیش از اون باید دید که دو تا کارکرد این مجلس میتونه داشته باشه. اولا این مجلس از اینکه مجلس ضد دولت نباشه، مثلا مثل مجلس نهم، خودش بر روی قدمیه در امکانی که برای دولت های روحانی فراهم میکنه. این از یه جهت. یه جایی هم خب طبیعتاً همراهیش خیلی کمک، الان با وضعیتی که پیش اومده روی این اختلاف بزرگ راجع به ادامه برجام، بخش داخلی برجام، بعد وجود یه مجلسی که یه جوری همراه باشه به نظر ما هم مهمه. اما تصور من این است که وجود یه مجلسی که کم و بیش صف بندی ها تو جامعه ایران، حتی خود اصلاح طلب و اصولگرا، یه چیز دیگه شده دیگه، اون چیزی که مثلا ما در زمان انتخابای خاتمی بود دیگه اون صف‌بندی ها وجود نداره، یه فرم دیگه است. ولی به هر جهت یه مجلسی که نزدیک به مغازه اصلاح طلبی باشه یا مخالف شدید اصلاح طلبی باشه، در زمان تغییر رهبری، در زمان که بزنگاهای تاریخی، زمانی که اون قدرت قاهره به اصطلاح بالا ضعیف شده باشه، میتونه خیلی کارساز باشه. این رو نباید از نظر دور داشت.
بحث که پایان نیافته، اما وقت ما به پایان رسید. با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای حسن شریعت مداری، آقای کوروش زعیم و آقای محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.